ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز مقدمات تولید 190 هزار سو در سایت نتنز خبر داد. اسرائیل خواستار تشکیل ائتلاف نظامی علیه ایران در صورت اثرگیری غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا شد. و رئیس جمهوری روسیه نسبت به بهبود روابط با اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه با برگزاری یک نشست خبری از انجام مقدمات تولید 190 هزار سو برای غنی‌سازی اورانیوم در سایت هسته‌ای نتنز خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای صالحی یک روز پس از اظهارات علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر لزوم آماده‌سازی مقدمات تولید 190 هزار سو برای غنی‌سازی اورانیوم، گفت که این مقدمات با راه‌اندازی سالن مونتاژ سانتریفیوژ در سایت نتنز آغاز شده است. آقای صالحی در همین حال این اقدام را به معنای تولید سانتریفیوژها در مقیاس انبوه ندانست و گفت صحبت‌های رهبر ایران ناظر بر ساخت 190 هزار سو در مدت زمان کم نبود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش آنچه همزمانی تحریم و اجرای برجام خواند را غیر ممکن دانست و گفت اقدامات جدید ایران خلاف برجام نیست.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ادامه خبرها. وزیر اطلاعات اسرائیل خواستار تشکیل ائتلاف نظامی علیه ایران در صورت اثرگیری برنامه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا از سوی تهران شد. اسرائیل کس روز سه‌شنبه به رادیوی دولتی اسرائیل گفت که در صورت بازگشت ایران به غنی‌سازی اورانیوم به میزانی که تهران را قادر به ساخت بمب هسته‌ای کند، باید یک ائتلاف نظامی علیه آن کشور علیه آن تشکیل شود. این وزیر اسرائیل گفته است که علاوه بر آمریکا و متحدان غربیش، اسرائیل و دولت‌های عرب هم در این ائتلاف حاضر خواهند بود. اظهارات این مقام اسرائیل همزمان با گفته‌های آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بیان می‌شود که از سازمان انرژی اتمی ایران خواسته مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم را در چارچوب برجام فراهم کند. در همین حال بنیامین نتانیاهو در ادامه سفر اروپاییش برای افزایش فشار بر ایران روز سه‌شنبه در پاریس با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، دیدار می‌کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در آستانه سفر روز سه‌شنبه‌اش به اتریش نسبت به بهبود روابط با اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد. آقای پوتین در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی اتریش، گزارش‌های منتشر شده درباره تلاش روسیه برای ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا را رد کرد و گفت که مسکو خواهان گسترش روابطش با اتحادیه اروپا است. این نخستین سفر ولادیمیر پوتین به یک کشور اروپایی از زمان انتخاب دوبارش به عنوان رئیس جمهوری روسیه به شمار می آید. او قرار است با رئیس جمهوری و صدر اعظم اتریش دیدار کند. اتریش از جمله کشورهایی است که روابط بهتری با روسیه دارد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، به خبرگزاری تسنیم گفته است که نه او و نه دیگر کانونهای وکلا در جریان لیست 20 نفره وکلا در تبصره ماده 48 قانون دادرسی نبودند. بر اساس گزارش‌ها به تازگی قوه قضاییه با اعلام فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران به برخی وکلا نیز اعلام کرده که مطلقاً حق پذیرش وکالت در این پرونده‌ها را ندارند. نسرین ستوده وکیل دادگستری در ایران در گفتگو با همکارم الهه روانشاد می‌گوید که این قانون حق دفاع از متهمان سیاسی را نفی می‌کند.
بر نظر داشته باشیم ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که یک شب ناگهانی و غافلگیر کننده در کمیسیون امور قضایی مجلس به تصویب رسیده چنین اختیاری رو داده به رئیس قوه قضاییه، اما این تبصره ذاتاً با اصل 35 قانون اساسی که بر حق دفاع و حق انتخاب وکیل توسط وکلا تصریح داره در مغایرت قرار میگیره. بنابراین علت این که رئیس قوه قضاییه هم طی 3 سال گذشته که از تصویب این قانون میگذشته تا به حال چنین لیستی رو بیرون نداده بود، دلیل اصلیش همین بود، به دلیل اینکه این تبصره ذاتاً با اصل 35 قانون اساسی در تعارض قرار میگیره و به کلی حق دفاع متهمان سیاسی رو نادیده میگیره.
خب خانم ستوده، پیامد این انتخاب چه خواهد بود؟
مهمترین پیامد این انتخاب اینه که اولا حق دفاع از متهمان سیاسی به کلی سلب میشه. در پرونده های سیاسی که تشکیل میشه شاکی این پرونده ها یا وزارت اطلاعات هستند یا سپاه پاسداران، یعنی یا نهاد امنیتی کشور شاکیه یا نهاد نظامی کشور. هر کدوم از این نهادها وقتی که شاکی و مدعی یه شهروند عادی میشن، خود به خود اون پرونده ایجاد رعب و وحشت میکنه. اما در گام دیگر هم قوه قضاییه این پرونده ها رو کانالیزه کرده در دادسرای مستقر در زندان اوین. خود اون فضا باز هم برای چنین متهمانی بیش از حد تحمل میتونه ایجاد رعب و وحشت کنه و قضاتی که اونجا هستن در واقع اطاعت میکنن از این نهادها. تنها مجرای تنفسی متهمان در این پرونده ها تا به حال وکلایی بودن که شرافتمندانه و مستقل کار دفاع از اونها رو به عهده می گرفتن.
خانم ستوده، حالا با اجرای این طرح چه اتفاقی خواهد افتاد؟
با اجرای این طرح چنبره‌ای که متهم سیاسی در اون گرفتار میشه در محاصره همه مهره‌ها و عناصر حکومت که خود شاکی هست قرار میگیره، یعنی شاکی اون، قاضی و وکیلش همگی کسانی هستن که مورد تایید قدرت رسمی و حکومت قرار گرفتن. اشکال در اینه که رئیس قوه قضاییه فکر میکنه دادگاه باید نهادی باشه که گوش به فرمان حکومت قرار بگیره و در جهت تامین منافع حکومت قدم برداره و این با نفس کار قضایی کاملا مغایرت داره.
خانم ستوده، کانون وکلای دادگستری مرکز بیش از 20 هزار تا عضو داره. انتظار میره که گروه زیادی از این 20 هزار تن حداقل به این تبصره معترض باشن. اعتراض ها چه خواهد بود از دیدگاه شما؟
شما میدونید در لیستی که ارائه شده نام هیچ زنی و هیچ وکیل مستقلی که تا به حال کار حقوق بشری انجام داده شناخته شده هست در جامعه دیده نمیشه. علاوه بر اون چیزی که تعجب برانگیزه، حتی اسم هیچ کدوم از اعضای هیئت مدیره و رؤسای کانونهای وکلا هم دیده نمیشه. این در حالیه که قانون رؤسای کانونهای وکلا رو هم ردیف دادستان قرار داده، اما رئیس قوه قضاییه حتی این مقدار اعتماد رو هم نداشت. رئیس قوه در مورد زنان هرگز هیچ انعطافی برای رعایت حقوق اونها نشون نداده و با جامعه وکالت هم هیچ وقت رابطه عادی هم حتی برقرار نکرده. به همین دلیل بوده که طی سالهای گذشته کار وکالت در ایران با تنش‌های مختلف همراه بوده و به ویژه بیش از 100 وکیل طی 8 سال گذشته تحت عناوین مختلف تحت تعقیب کیفری و لغو پروانه و مجازات های مختلف قرار گرفتن. بنابراین من میخوام بگم که همه این اقدامات قوه قضاییه مورد انتظار ما بوده و ما این شناخت رو داشتیم، اما مهمترین مشکل اینه که حق دفاع متهمان سیاسی از بین رفته با این لیست، و همین الان بیش از 300 پرونده قضایی علیه دراویش و گنابادی در جریان هست. اینها دستگیر شدند، مدتیه که پرونده اینها در دادگاه‌های شعب سیاسی تحت رسیدگیه. خب 20 وکیل هرگز نمیتونن. ضمن اینکه من بعید میدونم که این وکلا برای حفظ آبرو و اعتبار خودشون در چنین پرونده‌های مداخله بکنن. اما در فرض بعیدی که شما فکر کنید هر 20 تا همیشه آمادگی داشته باشم پرونده های سیاسی رو بپذیرم، باز هم تراکم کاری اجازه انجام کار رو به اونها نخواهد داد.
خانم سودوده، شما میگین که این طرح از بین رفتن حق متهمان امنیتی سیاسی محسوب میشه. از دیدگاه شما حالا بر آینده وکالت در ایران چگونه تأثیری خواهد داشت؟
تبصره ماده 48 و متعاقب اون اجرای اون از طریق رئیس قوه به کلی باعث میشه که نهاد وکالت در ایران بیمفهوم بشه و به عبارتی باید فاتحه وکالت در ایران خوانده بشه. پیشنهاد ما به متهمان سیاسی اینه که تحت هیچ شرایطی از خدمات این وکلا در مرحله دادسرا استفاده نکنن.
بله، گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با نسرین ستوده، وکیل دادگستری. اما این بخش خبری تا دقایق دیگر به پایان میرسه. اما در پایان این بخش از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند بهایی ساکن مینودشت است، متأهل و پدر دو فرزند. او ششم خرداد ماه در منزلش بازداشت شد تا ماه‌های آینده را در زندان گنبد بگذراند. شهنام جزبانی نخستین بار در جریان بازداشت‌های دست جمعی سال 91 در استان گلستان بازداشت شد. بازداشت‌هایی در سه شهر گرگان، گنبد و مینودشت که به بازداشت 24 تن از بهائیان در این شهرها منجر شد. در جریان این بازداشت‌ها شهنام جزبانی و همسرش شهره صمیمی هم بازداشت شدند. همسرش پس از چند روز و شهنام جزبانی پس از 45 روز آزاد شدند. در همان زمان گزارش‌هایی از نگهداری شهنام جزبانی و سایر این افراد در سلول انفرادی و بدرفتاری و آزار و اذیت آنان در زندان منتشر شد. تعدادی از این بهائیان در نامه‌ای مفصل به مقام‌های قضایی ایران از شرح شکنجه‌های خود در زندان نوشتند، در حالی که مقام‌های ایران بدون هیچ اظهار نظری درباره وضعیت این افراد به سکوت بسنده کردند. این شهروندان بهایی در سال 94 در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان جمعاً به 193 سال زندان محکوم شدند، هر کدام بین 6 تا 11 سال، به اتهام‌های یکسان: عضویت در تشکیلات بهایی، تبلیغ علیه نظام به نفع بهاییت و شرکت در کلاس‌های موسوم به طرح روحی که مربوط به بهاییان بود. شهنام جزبانی در این دادگاه به 11 سال زندان محکوم شد و همسرش هم به 9 سال. احکامی که در دادگاه تجدید نظر کاهش یافت و در نهایت به حکمی یکسان برای این زوج انجامید: 21 ماه زندان، 15 ماه به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و 6 ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام. احکامی که با اعمال قانون تجمیع احکام تنها 15 ماه آن قابل اجرا خواهد بود. و حالا شهنام جزبانی راهی زندان شده تا ماه‌های آینده را در زندان گنبد بگذراند. در شرایطی که همسرش شهره صمیمی هم ممکن است به زودی برای اجرای حکمش فراخوانده شود که در آن صورت دو فرزند نوجوان این زوج باید ماه‌های آینده را بدون حضور والدین خود سپری کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda